یه زدن توپ زیاد شده.
معمولا زمانی که بلند میشن ضربه خب سر بزنن
خیلی از استاندارد زیاد شده. این باید آسیب شناسی کنه چرا باید اتفاقات برای رفعش تلاش بشه. چون الان ما تو این چند هفته تو این یه بازی 4 مورد ما داشتیم، 3 مورد 4 مورد داشتیم. تو بازی سپاهان شما میرسیم بهش. اونجا ما 2 مورد داشتیم، تو هفته‌های گذشته داشتیم. اینا همه نشون میده که یه جای کار اشکال داره، باید آسیب شناسی بشه.
خیلی متشکرم. اما بریم سراغ بازی بعدی. ملوان در مصاف استقلال خوزستان موفق شد در انزلی دوبریک تیم خوب امیر خلیفه عصر رو شکست بده.
تیم‌های فوتبال ملوان و استقلال خوزستان در ورزشگاه سیروس قایقران و با قضاوت احسان اکبری به مصاف هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 2-1 به سود ملوان خاتمه یافت. امیررضا افسرده و امیر سواعد برای ملوان و امیر محمد سیمانپور شیجانی برای استقلال خوزستان در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی رو با هم می‌شنویم.
پرسال میشه در محوطه ضربه سرگ زده میشه توپ تو دروازه قرار میگیره. موقعیت برای ملوان داخل محوطه جریمه. این دو متر کوچیکار میکنه بازردی به دروازه دروازه پنالتیش گل گل دوم برای ملوان. ملوان این روزها با مازیار زاله روی ابرها سر میکنه. بازیکنان استقلال خوزستان با نفرات زیاد میخوان موقعیت ایجاد بکنن. ارسال روی دروازه خطرناک. موقعیت دروازه باز میشه، دروازه ملوان باز میشه و حالا استقلال خوزستان اختلاف رو به یه گل کاهش میده.
صحبت‌های مازیار زاره سرمربی ملوان در نشست خبری.
موقعیت خیلی زیادی ندادیم یا اصلا شاید ندادیم واقعیتش به تیم بسیار بسیار خوب استقلال خوزستان که من فکر کنم تیم لایقیه و مربی بسیار خوب فوتبال خوبی انجام میدن و امیدوارم موفق باشن. ولی واقعیتش اینه که مستحق پیروزی بودیم حتی با گل‌های خیلی بیشتر، ولی متاسفانه تو یه لحظه یه اشتباه کردیم و همون یه اشتباه تنبیه کرد ما رو و تبدیل به گل شد.
صحبت‌های امیر خلیفه عصر سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری.
من فکر می‌کنم بازی نیمه اول پای بود و اینکه اما متاسفانه نیمه دوم ما نتونستیم بازی خودمون رو به نمایش بذاریم و تیم خوب ملوان از ما سخت‌تر بود، موقعیت‌های گل‌زنی داشت و متاسفانه بازی رو از دست دادیم.
هر دو تیم نسبت به فصل گذشته تغییرات زیادی رو در ترکیب داشتن. آقای خلیفه است که تو همون زمانی که تیم‌ها دارن یارگیری میکنن فراخوان داده بود در استان خوزستان، گفت هر کسی میخواد بیاد اینجا تست بده و در تیم استقلال خوزستان کمی که چند تا هم گرفت و جالبه که حجت احمدی اومد تست داد، بازی کرد، عضو تیم شد و الان به اردو تیم ملی امیدم دعوت شده. چند تا یکی دو تا بازیکن با تجربه هم گرفت دیگه، عارف رستمی، حمید بوهمدان، آرام عباسی، اینا بازیکن با محمد رضا مهدی زاده. اون طرف هم ملوان چند تا تیمی شده که حالا هر سال چند تا سرباز میگیره بعد از این تیم میره، اما مازیار زاده تونست چند تا بازیکن جدید رو اضافه بکنه و تیمی که حالا محمد عمری رو از دست میده، تیمی که فرعباسی رو از دست میده، تیمی که نورافکن رو از دست میده، اما تونست جایگزین بکنه و یک بازی از دو تیمی که واقعا فوتبال بازی میکنن و شاگردان زاره تونستن که 2-1 ببرن. دو تا از گلزناشون هم گلزنای جوونی بودن تو میدید.
دقیقاً دو تا بازی واقعا بازی زیبایی بودن. بازی که میدیدید همون شور و هیجانی که هوادارها ایجاد کرده بودن، هم نوع مدل بازی ملوان. خب این ملوانی ها خیلی فشار می آوردن و خب به خاطر اینکه حالا استقلال خوزستان اومده بود از سیستم 5 دفاع استفاده کرده بود، عرض زمین رو زیاد کرده و سعی کرده و فضاها رو ببنده، یعنی یه جورایی میخواست بره برای دفاع کردن و ضد حمله زدن تیمش عقب‌تر بره و اجازه ملوان نده. احتمال میداد آقای خلیفه هست که ملوان بخواد از اول بازی رو با ریتم بالا شروع کنه و این اتفاق هم افتاد. و حالا اشاره کنیم به این ضربات شروع مجددها و کورنلا و ضربات ایستگاهی که چقدر تو لیگ ما تأثیر گذاره. ملوان روی ضربه کورنر گل اولو به ثمر رسوند، ولی بعد از گل اول آقای فوزیل خیلی مهم بود اینکه ملوان فشار رو حفظ کرد، یعنی
عقب نشست،
مدام از بالا تیم حریف رو پرس میکردن، عقب نمیشستن، موقعیت خلق میکردن تا در نهایت به گل دوم رسیدن. و خب دیدیم که این مدل شجاعانه بازی کردن حتما اینه که مازیار زاره با تیمش خیلی کار کرده تا به این حد و نسبت تاکتیکی برسن. درباره گل پورشیجانی هم صحبت کنیم دیگه. یعنی گلی که زد، من فکر کنم که پاس گلی که بهش داد لطیفی بی نظیر بود. یعنی خیلی خوب با یه پاس خوب 5-6 بازیکن ملوان رو از جریان بازی خارج کرد و خود علی محمد هم اومد توپ رو به موقع قطع کرد. اونی که تونست پشت دفاع زبا بشه قطع کنه، این خیلی مهمه. در هر صورت بعد به این نکته اشاره کنم آقای فاضلی، واقعا
بله.
هر دو تا تیم از اون تیمایی هستن که از لحاظ اقتصادی تیمشون رو با ارزونترین قیمت بستن، ولی از لحاظ کیفیت فنی از خیلی تیمایی که تیمشون رو گرون بستن واقعا بالاتر.
همین امیر سواید که گل دوم تیم فوتبال ملوان رو زد، فصل پیش شاگرد خود آقای امیر خلیفه عصر بود، در استقلال خوزستان بازی می‌کرد، بعد به خاطر خدمت سربازی رفته در تیم ملوان و در این بازی هم گل دوم رو به ثمر رسون. امیر محمد پورشیجانی هم بازیکن جوانی که اصلا تا حالا اسمش رو نشنیده بود و از همون بازیکنایی که آقای خلیفه است میگرده پیدا میکنه. دقیقه 80 اومد تو این 7 دقیقه بعد گل زد. حالا درسته بازی رو باختن، اما یه چیزایی رو پیدا میکنه، چیزایی رو به دست میارن، مثل خود همین حجت احمدی پورشیجانی. اینا 7 دقیقه بعد قطعا میتونن از دست این سرمربی بشن. اما بریم سراغ بحث داوری بازی ملوان و استقلال خوزستان. قضاوت این داره، یعنی طبق لیست بر عهده آقای احسان اکبری بود که بعداً عوض شد، بلد. آقای گزنی، آقای فرهاد امینی اومدن شدن داور این دیدار با کمک‌های آقای دانیال باشنده و احد سلطانی، ناصر جنگی داور چهارم، ناظرم آقای علی اصغر مؤمنی. این دیدار یکی از دو بازی بدون کمک داور ویدیویی بود، درست میگم؟ ما این هفته دو تا بازی نداشتیم،
یه دونه
بود. همین تک بازی
یه دونه بودش
بله. همین تک بازی. چرا این بازی کمک داره ویدیو اینه؟ بخاطر اینکه نداشتن دیگه
احتمالاً. ببینید الان دو تا
چرخشیه دیگه،
دو تا تیما دستگاه برای خودشون دارن،
سپاهان
بله.
و گلگهر.
بقیهش من نمیدونم چرا این اتفاق افتاد، اما
چون الان 6 تا تو سازمان لیگ هست،
بایستی همچین چیزی باشه.
دو تا هم که اینا خریدن خودشون،
تو ورزشگاه قدس شاید ثابت گذاشتن،
ثابته دیگه بله.
چون بله، چون همش داره بازی انجام داره
میشه. میگن یکیش از این
پورتابل
چینیاست که مثلا جنسش، جدی میگم.
نه حالا ببینید، دستگاه یعنی کارشو داره انجام میده. اما یه سری شرایط
برای حمل و نقل جابجایی
داره، خیلی هم خطرناک، جابجایی هزینه بره.
در مورد قضاوت این بازی شرایط
ببینید آقای دکتر، ما همیشه داره میایم اشکالات رو داره میگیم، بذارین توی یه بازی کار آموزشی بسیار خوب تو این بازی انجام شد، دقیقه 84 که منجر به گل دوم ملوان شد، داور از اختیارات خودش استفاده کرد، یه آوانتاج بسیار خوب داد تو محوطه جریمه، باعث شد با دقیقه 84 بازیکن استقلال خوزستان که با رو بازیکن ملوان خطا کرده بود و موقعیت آشکار گل هم بود، داور با یه مدیریت بسیار صحیحه، ما همش داریم میگیم مدیریت، گوش و کنار میگن، مدیریت نباید با نقض قانون باشه. داور اینجا از اختیارات خودش در زمینه آوانتاژ استفاده کرد،
بله.
یه آوانتاژ داد، توپ رسید به همدسته که روش خطا شده بود، اونم بلافاصله گل زد. این کار بسیار خوب داور، یعنی تو محوطه جریمه همیشه میگن آقا بهترین آوانتاژ پنالتی رو اعلام کن، خطا رو اعلام کن، اما این داور بسیار خوب کار کرد، دقیقه 84 منجر شد به یه گل، ضمن اینکه از اخراج بازیکن خطاکار چیز اسحاق خوزستان که موقع تاشگل گل داشت میگیره،
بله.
اونجا هم جلوگیری کرد. این کار بسیار خوب داور جا داشت که اینجا مطرح بشه.
بسیار. اما بریم سراغ بازی بعدی، تنها دیدار بدون گل هفته هشتم که در عراق این بازی برگزار شد. آلومینیوم هم بازی رو نبرد، هم صدر جدول رو از دست داد. آلومینیوم در مساف با مس رفسنجان به تساوی بدون گل رسید.
تیم‌های فوتبال آلومینیوم و مس در ورزشگاه امام خمینی رحمت الله شهر عراق و با قضاوت مهرداد خسروی رو در روی هم قرار گرفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. خلاصه گزارش از این دیدار رو با هم می‌شنویم.
بازی از این لحظه با سوی داور آغاز میشه. موقعیت، اجازه بدید موقعیت ببینیم. فرصت داره بازیکن مسک رفسنجان نزدیک بود دروازه باز بشه، از کینور دروازه توپ بیرون رفت که اونم صدقیه این کار انجام میده، میتونه بالا بره دروازه ارسال بکنه. کجا میزنی آقای صدقی؟ توپ بیرون میره، درزی از سمت چپ خطرناکه، میتونه توپ رو دروازه ارسال بکنه. موقعیت برای تیم آلومینیو، یه موقعیت خطرناک، از کینور دروازه توپ بیرون میره. تمام و سوت پایان مسابقه به صدا در میاد. مهتاد خسروی اعلام میکنه آلومینیوم عراق در برابر مثل رفسنجان بازیشون در هفته هشتم 0-0 به اتمام میرسه.
صحبت‌های مجید محافظه‌کار مربی آلومینیوم در نشست خبری.
واقعا پیشبینی این بازی رو ما می‌کردیم، تیم عراق تیم بسیار خوبی بود، با برنامه بودن، سعی کردن که از یک سوم میانه خودشون دفاع کنن، چش به زدم داد داشتن. به هر حال هر دو تا تیم سعی کردن اون چیزی که برنامه‌شون هست تو زمین اجرا کنن.
صحبت‌های رسول خطیبی سرمربی مصر در نشست خبری.
شروع خوبی داشتیم، از دقایق اول بازی که استارت خورد تا 15 دقیقه اول یه دو تا موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم که من فکر کنم اگه تبدیل به گل می‌شد خیلی شرایطمون فرق می‌کرد. با اینکه ما 4 5 تا بازیکن تاثیرگذارمون رو نداشتیم، حالا بعضا رسانه فقط ایمان سلیمی رو نوشته بودن، ایمان سلیمی، سامان نریمان جان، یدریه، آقای جولانی، 4-5 مسئولیتی که حالا بازی وقتی ما داشتیم، ولی خب بازخونه که جایگزین کردیم این باز و شکل بازیمون رو عوض کردیم، سیستمون رو عوض کردیم، بچه ها واقعا عمل کشیدن کنیم.
آلومینیوم واقعا تیم خوبی شده، یعنی آیا آشتینی اشاره کردن دیگه، یکی از تیمایی که به شدت از این تعطیلات فیفا دی استفاده کرد، به جهت هماهنگی بازی دوستان خوبی هم برگزار کرد. مشتبه حسینی نشون داده که زمان داشته باشه، یعنی این بهترین فرصت بود آقای آشتینی برای تیمی که این همه بازیکن از دست داره، سری بازیکن جوان میاره، این بهترین فرصت بود که تو این دو هفته یه بازسازی روحی روانی، یه بازسازی ذهنی و جسمی برای تیمش داشته باشه. حالا هرچند که از امتیاز میزبانی نتونست درست استفاده کنه چون صدر رو از دست داد، اما بعد از اون سه هفته شکست اولیه، 5 تا بازی اخیر، یعنی 4 تا پشت سر هم برد، اینم مساوی کرد، 5 هفته است بدون شکست از تیم آلمینو. اما شرایط مثل رفسنجان خیلی شرایط ایدئالی نیست. درسته تو این بازی خارج از خانه بود یه امتیاز گرفت، اما تیم مس یه مقداری شرایطش سخته دیگه، این با تیم شمس‌آذر، حالا زباهن هم همینطوره، اما این دوتا چون مس هم که خب تغییر سرمربی داشت، نمیدونم دیر بازی کناش جمع شدن، شمس‌آذر هم تجربه اول سرمربیش هست. حالا بیشتر راجع به مس و آلومینیوم ابتراج آلومینیوم بفرم.
آشون بله آقا افواز، اول نگاه کنیم که آلومینیوم از این تعطیلات فیفا دای خیلی خوب استفاده کرد و اینکه 5 هفته است که دروازهشون باز نشده و این خیلی مهمه برای یه تیمی که داره تو لیگ برتر ما بازی میکنه، یعنی از لحاظ عملکرد دفاعی تیمی بی‌نظیرن. 5 هفته از گل نخورده، خلیفه‌ای که فکر کنم 20 سالش بیشتر نیست،
بله، یکی از ملی امیدم هست،
یکی از اتفاقی افتاد، به نظرم پرسپولیس خیلی ساده خلیفه رو از دست داد، یعنی میتونستن خیلی راحت اینو نگرش دارن و سالیان سال دروازه‌بان فیکس پرسپولیس تیم ملی بشه، چون سن سالی نداره، الان 5 هفته است گل نخورده، با اینکه جلوی تراکتور 4 تا گل خوردن، ولی مشتاق حسینی بهش اعتقاد داشت و اونم جواب اعتقاد مشتاق حسینی خوب داد. دو مطلب مثل رفسنجان وقتی دو جدول نگاه می‌کنیم به یه گزینه خیلی بامزه برمیخوریم، اینه که مثل یه بازی میوازه یه بازی امتیاز میگیره، یه بازی میوازه یه بازی امتیاز میگیره،
بعد جالبه بازی خونگی رو میشه میوازه،
دقیقا این بازی نوبت امتیاز گرفتنش بود. نگاه کنید اگه نگاه کنید جدول و فرمت بازی رو، دقیقا نوبت امتیاز گرفتنش بود که این اتفاق افتاد،
یعنی هفته پیش به استقلال
باخته بوده،
باخت 1-0، بعد هفته ششم مثل 2-0 پیکان رو بردش، بعد هفته پنجم قاعدتا نباید نتیجه میگرفت تا که شما میگید و 2-0 به استقلال خوزستان باخت. هفته چهارم از آخر دارم میرم جلو، میخوام گفته های آقای آشتینی رو تایید بکنیم دیگه، در خانه مساوی کرد،
بله،
امتیاز از دست داد به نوعی. بعد هفته سوم مثل رفسنجان به نوعی پیدا بکنم، بله، 2-0 به زوبان و همینطور یکی در میونه بوده،
میوازه امتیاز میبره. ولی تو این یکی از دلایل شما فازه اینی که اینا اومدن یه زمان خیلی تیم نشون دیر بسته شد، بعد آقای خطیبی که اومد یهو اومد 7-8 تا بازیکن اصلا لیستشون باز در آورد، این اضافه شدن بازیکن‌های جدید خب فکر کنم که زمان بر بود تا بخواد اینا بخوان به اون کیفیت لازم برسن، از لحاظ تاکتیکی بخوان با تفکر مربیشون وقع پیدا کنن و خب همین زمان باعث شد که مسی خیلی امتیازات دست بدن تو این بازی. ولی به نظر من ایده خیلی جالبی داشت رسول خطیبی، دقیقا همون مدلی که آلومینیوم با همه تیم‌ها بازی میکنه اومد جلو آلومینیوم اونجوری بازی کرد، یعنی توپو دادن به بازیکن آلومینیوم،
خودشون از فضا استفاده
نشستن عقب، بله، و اجازه دادن تیم آلومینیوم بیاد بالا و ضد حمله. واقعا نیم اول دو سه تا ضد حمله وحشتناک به آلومینیوم زدن که شاید اگه خلیفه نبود دروازه‌شون نیم اول باز شده بود و خیلی خوب بازی تونست ببنده، خیلی خوب بازی تونست کنترل کنه و در نهایت هم این یه امتیازی که گرفت به نظر من یه امتیاز ارزشمندی بود. رسول خاطری
عنصر یا عناصر خوبی هم برای این ضد حمله داره، درسته هم داره. شریفی هستش، هم حالا آرمان رمزی رو میذارن اون جلو باش چون خیلی تو برگشت ها نمیتونه با سرعت عمل بکنه،
رو هوا بازیکنی هست که میتونن از ضد حمله های هوایی استفاده کنن، آرمان برای وینگراشون بسابونه و خب کاستا هم که خیلی سرعت داره دیگه. آقا حافظ به این نکته اشاره کنیم، کهریزی واقعا به این جای امین کاظمی ها عباس کهریزی جوون آورده، خیلی خوب داره کار میکنه تو این چند هفته و فکر کنم که خیلی خوب جای امین کاظمیان رو پر کرده، یعنی
کهریزی هم در اردوی تیم ملی امید بود
خیلی شناخت خوبی داره مشتاق حسینی از بازیکن آینده دار. ببین امین کاظمیان از دست دادن به جاش یه جوون آوردن، به نظر من عملکردش فوق العاده بوده امسال،
فلسفه فوتبالش مثل راهن دهه 60 بازیکن سازی میکنه.
بله
بسیار خوب، بریم سراغ بحث داوری این دیدار. داره تیم آلومینیوم و مثل رفسنجان آقای مهرداد خسروی بکنم اهل مازندران، داوری چهارم هم از اکثر حالا تو این بازی اشتباه
تو این بازی درستی
بله. امیر محمد داوودزاده با کمک محمد علی پور متقید و کمک داور بودن،
دوتاشون هم بین المللی
بود در لیست بین المللی هست. فرهاد امینی داور چهارم که غالبا نباید داور چهارم باشه چون رفت اون طرف بازی ملوان قضاوت کرد، جایگزینش کی اومد؟
آقای شهاب محمدی.
محمدی ناظر داوری آقای اسماعیل سفیری، کمک داور ویدیویی حسن اکرمی با کمک کیوان علی محمدی.
بله خدمت شما عرض که آقای دکتر این بازی باید از کنم نکات کلیدی نداشت، من جا داره چون سعی میکنم برنامه‌ریزی کنم توی برنامه
بله.
صحبت رو جایی که نداره آیه آشتنی مبحثی رو عنوان کردن در طور تهران شد، من اینو میگم و اینو میدونم چیزی در طور داوریش همینطوری کشف استعداد توی بازیکن‌ها هست، ایشون برای مربی
زیر 14 سر مربی زیر 14 سر استان تهران،
داوری هم همین قضایا هست. خود فیفا میگه توسعه داوری در کنار توسعه فوتبال انجام میشه. تو استان تهران منم عضو کمیتهشون هستم داورانشون.
این داور جوان پیدا میکنه.
من دارم یه چیز دیگه میخوام عرض کنم. پارسال چیز مسئول آکادمیشون هم بودم که خودم کنارگیری کردم به خاطر اینکه حرف و عمل یکی نشد. من پیشنهادم اینه که تهران همین چنین که به این 14 سالا توجه بیشتری داده انجام میده برای بازیکن، داورام نیاز به توجه دارن.
الان ما پایین‌ترین یا جوان‌ترین داوری که داریم در تهران داوری
نه.
میکنن چند ساله
هستن؟ برنامه‌ریزی مهمه.
میدونن الان چند ساله داوری میکنن؟
داوری‌ها میان
17 18 سال هم
بله داریم ما الان
اپول قضاوت میکنن در لیگ مثلا نونهالا.
ببینید 14 سال میاد کلاس میبینه میارنش داور چهارم میذارنش که تجربه کسب
کنه. برای مثلا لیگ نونهالا
بله اما چون مشکلات آیین‌نامه‌ای داریم تو کمیته داوران کشوریمون اینا تا 17 سالگی نمیتونن درجه 3 رو بگیرن آقای دکتر.
بله
مجبورن بمونن. ما الان 14 سال آکادمی رو اومدن صحبت کردن 20 26 تا 26 سال داوری اصلا تو هیچ جای دنیا نیست
دیگه، آکادمی نمیشه 26 سال.
من دارم عرض میکنم من سال گذشته اومدم یه پروپوزال دادم، یه شیوه نامه دادم، دیدم اون عمل و چیز نیست. الان آقای دکتر شاید صدا من بشنوه، من اراده خاصی دارم. آقای دکتر ماجدی
بله
آقای دکتر ماجدی خودش خیلی علاقمنده، خیلی کمک داور رو کرده تو حق و زمان برنامه اینا، اما تو کار راه بردی ما داورای بسیار بزرگی استان تهران داشت، آقای خدا رحمت کنه آقای داوود اهدری، خدا رحمت کنه آقای محمد صالح، آقای محسن زمانی، همه اینا رو خدا رحمت کنه، آقای حسین عسکری خدا حفظشون کنه، آقای حسین خوشخان. ما پتانسیل فوتبالیمون تو استان تهران همینطوری که آقای
هردلون
گفتن خیلی بالاست، داوریمون هم خیلی بالاست، اما نیاز داره یه راهبرد و یه برنامه استراتژیک برای فوتبال تهران، اما رو احساسات و کمیت ها نه کیفیت ها انجام بشه.
خیلی متشکرم. پس این بازی نکته کلیدی خاصی نداره، اما بریم سراغ بازی که میخوایم راجبش زیاد صحبت بکنیم، حالا هم به لحاظ مسائل فنی هم به لحاظ حاشیه‌ای. پرسپولیس در بازی خداحافظی یا شام آخر وحید هاشمیان 2-0 موفق شد زباهن رو شکست بده تا دومین برد پرسپولیس هم در این فصل در مقابل تیم دیگر استان اصفهان رقم بخوره. پرسپولیس و زباهن 0.
تیم‌های فوتبال پرسپولیس و زباهن در ورزشگاه شهدای شهر قدس و با قضاوت بیژن حیدری رو در روی هم قرار گرفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 2-0 به سود پرسپولیس خاتمه یافت. محمد عمری و علی علیپور برای پرسپولیس در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
پاس رو به جلو. آستان آرونوف به سمت چپ میاره. میلاد محمدی سمت راست زمین زباهن برای آرونوف در عرض. عمری فرصت شوت زنی، چه گلی میزنه، چه گلی میزنه محمد عمری، فرصت مسلمی که به سادگی ازش نمیگذره محمد عمری و یه گل فنی فوق‌العاده سمت چپ دروازه زباهن رو هدف قرار میگیره و کار 1-0 میشه. میلاد محمدی یه ارسال، یه ضربه سر و گل دوم به ثمر میرسه. علی علیپور 82 دقیقه پنجمین گل فصل خودش رو به ثمر میرسونه علی علیپور روی ارسال میلاد محمدی.
صحبت‌های وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس در نشست خبری.
مورد خودمون بالاخره بعد از مدت‌ها انتظارمون به سر اومد. بازیکن‌های با غیرت پرسپولیس، بازیکن‌های با تعصب پرسپولیس، تمام مجموعه تیم، مدیر تیم، مربیای تیم یک پارچه شدن و در این شرایط بسیار سختی که بعد از بازی با خیبر برای ما به وجود اومد یه واکنش مثبت و یه بازی قلدرانه انجام دادن.
صحبت‌های قاسم حدبدی‌فر سرمربی زباهن در نشست خبری.
منم تو روز خاص پرسپولیس ما بازی واگذار کردیم، تبریک میگم بهشون، ولی تیم ما هم واقعا شایسته این نتیجه نبود. خیلی خوب عمل کردن بچه‌ها، ولی در نهایت نتیجه واگذار کردیم.
یه تیم 3-4 ماه تمرین میکنه و با یه سیستم، اونم به ویژه در خط دفاعی. مثلا یه تیم مثل پرسپولیس کلن 4 دفاعه تمرین میکنه، اما یه تیم مثل ملوان یه برنامه راهبردی یا اصطلاحاً استراتژی داره، حالا واژه لاتینش. ملوان تو بازی بیرون از خونه 3 مدافع بازی میکنه آقا اشتیانی، بعضن تو بازی داخل خونه 4 دفاعه بازی میکنه که بتونه از عناصر تهاجمی بیشتری استفاده بکنه. اما پرسپولیس تو این مدت من ندیده بودم که 3 دفاعه بازی بکنه و برای اولین بار با سیستم 3 مدافع بازی کرد. عمری رو آزادتر گذاشت در کنار علیپور، حالا با یه فاصله ای به آلیشا آزادی عمل بیشتری داد، هرچند که آلیشا مصدوم شد. سرژ اوریه اومد به ترکیب اضافه شد، میلاد محمدی با روحیه‌ای بهتر. اما خب همه اینها منجر به بقا یا ابقای سرمربیش نشد. یه نیمه فوق‌العاده رو پرسپولیس داشت، یه نیمه معمولی، در مجموع 3 امتیاز. اما زباهن در این هیاهو رفتن و اومدن سرمربی جدید و این اتفاقاتی که در پرسپولیس رقم خورد گرفتار شد و شاگردان حدادی‌فر که خب بعضا هم جوانم بودن دست خالی ورزشگاه شهدای شهر قدس رو ترک کردن در شبی که شاید اگر واکنش‌های فوق‌العاده پیام نیازمند نبود میتونست نتیجه طور دیگه‌ای رقم بخوره.
بله آقا فاضل، خب در حال این تغییراتی که انجام دادن خیلی کمک کرد به پرسپولیس. حالا استفاده از سیستم 3 مدافع، شاید آقای هاشمیان نمیتونست بین پورعلی گنجی و کنانی یکی انتخاب کنه، ترجیح داد از 3 دفاع استفاده کنه و خب این باعث شد پشت سر وین بک هاشون همیشه پول باشه. حالا وین بک هافک لبه خط ما بگیم وین بک، و استفاده از اوریه به عنوان وین بک سمت راست و میلاد محمدی به عنوان وین بک سمت چپ که دیگه تو کارهای دفاعی کمتر شرکت میکردن و همین باعث شده بود که اینا در زمانی که پرسپولیس توپ در اختیار داره پرتعدادتر باشن در زمین حریف، حتی تو 1/3 دفاعی تیم حریف. و یکی از مهمترین اتفاقایی که تو تیم پرسپولیس هم افتاد استفاده از بازیکن بین خطوط بود که حالا آلیشا یا اورونوف بازی کردن. یعنی پرسپولیس 3-4-1-2 بازی دقیقا. این یه بازیکن تاثیرگذاری بود، یعنی خیلی کمک کرد به پرسپولیس که بتونه موقعیت ایجاد کنه. و خب روی بازی ترکیبی پرسپولیس از کانال‌های کناری نگاه کنی هیچ وقت اینجوری کار ترکیبی و کانال کنایی نمیکنن تو این فصل. دوباره مطلب اینه که اورونوف به محضی که هافبک های پرسپولیس توپو میگرفتن، اورونوف و خط دفاع زباهن و از پشت محمد عمری و علی علیپور جدا میشد، میومد توپو میگرفت، انتقال میداد، حالا یا به کانال کناری یا به خود امید. اگه دقت کرده باشی قبل از اینکه پرسپولیس گل بزنه دو سه مرتبه از اون فضا اقدام به شوت زنی کردن، یعنی روی این برنامه کار کردن، برنامه داشتن. میلاد محمدی زد رفت بالا، سروش رفیعی زد و حالا تا برسیم به اون لحظه که پرسپولیس گل زد. ببین
اشاره به کانال کناری داشتی، یعنی وقتی توپا میره به کانال کناری، حالا چپ و راسته زوبه هم مجبورن که شیفت بشن، متمایل بشن به اون و یک فضاهای پشت خط دفاع، یعنی جلو خط دفاع بهتر اگر میگه، بین خط دفاع و هافک دفاعی زوبان ایجاد بشه که اون فضاهای شوزنی رو ایجاد بکنه.
بله به اون فضا مدام خالی بود. حالا
نیم فضا میگه شما تو فوتبال،
نیم فضا نه، فضای جلو مدافعین رو ما داریم میگیم، همون مثلا منطقه 14 آلمانی رو. ببین آقا فاضلی، مثلا خود من فکر میکردم مثلا جلال علی محمدی بازیکنی باشه که بتونه خیلی خوب اون فضا رو پوشه،
اما تنها بود.
خب الان خدمتتون عرض می‌کنم اتفاقی تو این بازی افتاد. اول گل پرسپولیس رو بریم بگیم، انتقال سریع توپ از خط دفاعی اورقویی توپو گرفت به قرونوف، اتفاقی که اصلا تا حالا نیفتاده بود. یعنی پرسپولیس میگرفتن باکیچ پاس رو به عقب میداد، حمله سریعشون خراب میشه. اورونوف جدا شد، اومد توپو برد کانال کناری به میلاد، میلاد داد به اورونوف، اورونوف داد به محمد عمری. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ حرکت اورونوف به سمت جلو، به سمت محوطه جریمه زوبیا، دفاعی زبان
برد با خودش،
سه نفرشون با اورونوف حرکت کردن،
فضا خالی شد
برای محمد عمری، خالی شد که ضربه فوق العاده زد. ولی آقا حافظی به این نکته هم اشاره کنیم، نقطه عطف بازی است اون توپه که حالا به اصطلاح میگن سیوی که پیام نیازمند کرد روی اوت نادر محمدی،
مهار دروازه‌بان،
اون توپو در آورد، پرسپولیس بازی برگشت. دوباره مثلا مدلی که زبان بازی میکرد، اصلا جلوی پرسپولیس اینجوری نباید شما بازی کنید، بیاید انقدر باز بازی کنید، فضا بدید به بازیکن پرسپولیس، بازی رو نبندی، فضا رو نبندی، تیم در بحث بازپسگیری تو سرعت پایینی داشته باشه. خب نتیجه میشه این اتفاقی که الان افتاد.
ضمناً زوباهنیا در جایی که پرسپولیسیا یه مقداری نقطه قوتشون یعنی سمت چپشون که حالا میلاد محمدی بازی میکرد، عمری اضافه میشد، بعد اورونوف اومد، مدام پویا مختاری و رنگرز به جلو حمله میکردن، پشت میخوردن اصلا، پشت خب خالی میشد.
دستور مربیه که پویا مختاری میده جلو، بخاطر اینکه شما بازی قبلی زوبا مگه نگاه کنید همین اتفاقات تو تیم زوبان افتاده بود دیگه، یعنی زوبان مدام میومد بالا بازی میکرد، مدام دوست داره موقعیت ایجاد کنه و جلو پرسپولیس این مدل بازی کردن جواب نمیده. حتما بعد بیای پرس تو یک سه و میانی بذاری یا بتونی مدافعین پرسپولیس رو پرس کنی، دوندگی بالایی داشته باشی، روز حملات برنامه داشته باشی که این اتفاق نیفتاد. ولی نیمه دوم زوباهن با اون تعویضی که انجام داد، حالا ورود احسان پهلوان تو بازی باعث شد که
ایشونو تعریفشون بیشتر
شد. آقای عفوزدین اتفاق افتاد، شما نگاه به مدل بازی پدرام قاضی‌پور، هر کاری خواست تمام بازیکن زوباهن یه طرف، پدرام قاضی‌پور هم یه طرف، هر کاری خواست با سرژی اوریه انجام داد. بله. توپ میگیره پشتش ارسال میکرد، توپ میداد به این فضا، پاس بله رو به جلو میداد و این نشون میده که واقعا سرژی اوریه اصلا آمادگی لازم واسه بازی کردن نداره.
اما اون بار روانی که برای تیم مقابل ایجاد میکنه و اون بالاخره شاید نام سرژی اوریه بتونه یه مقداری هم به تیم پرسپولیس کمک کنه، هم در تیم مقابل حالا احتیاطایی رو.
حالا در صورت بازیکن 36 ساله به نظر من تو اون پست جواب نمیده. آقا فاضلی دوست یک سال نیمه بازی نکرده، اومدن گفتن بهترین خرید کل لیگ
تاریخ
لیگ برتر بوده، بازیکنی که به من صادقانه به شما،
اما منیر الحدادی یاسر حسینیان که از بهترین خریدن
اصلا بازیکنی که تو لیگ ترکیه بازیکنو به دردشون بخوره اینا انقدر راحت از دستش
دست نمیدن،
حتی نیومدن تست بگیرن برای اون
بیماریش.
فکر میکنم هفته 60-70 میلیارد اینا هزینه دادن به خاطر اینکه تحقیق نکرده بودن این بازیکنو گرفتن. تو این بازی هم دیدیم که واقعا اگه مثال میگم مثلا یه تیمی بود که ضد حمله می‌خواست از کانال کناری سمت اوریه بزنه، شاید خیلی موفق تر بود. در نهایت برگردیم به گل دوم، باز اون حضور میلاد محمدی در زمان ضد حمله زدن. بله. و بازم اون حرکت بی‌نظیر علی علیپور. ببین آقا حافظی، اگه شنوندگان محترم بتونن گل رو مرور کنن ببینن، علی علیپور رفت سمت سینه دفاع، یوهوی به سرعت خودش جدا کرد، رفت بین دوتا مدافع زوباهن قرار گرفت، دقیقا جایی که توپ ارسالی میلاد اومد و خب به سادگی تونست دروازه زوبهان رو باز کنه. من فکر کنم که واقعا اینجا پرسپولیس باید بگیم روی تجربهش هم تونست گل دوم بزنه دیگه، اونجا همه چی تموم شد. ولی فکر می‌کنم که آقا فوزلی، من الان نمیخوام دخالت کنم، ولی بعضی وقتا ما